بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 از هفت پیکر نظامی. خاطرتون بیاد در جلسه گذشته صحبت در مورد خاقان چین بود که با توطئه‌ای که ایرانی‌ها یعنی تعدادی از سران لشکر به بهرام کردن تونست به ایران حمله کنه. بهرام 300 نفر رو با خودش برداشت برد و با همون 300 نفر تونست شبیخون بزنه و در نهایت بر خاقان چین پیروز بشه و اون رو به سمت خود کشور خودش روانه کنه. و بعد یک بخشی رو در مورد عتاب کردن خوندیم که اومد سران لشکر رو دور هم جمع کرد و گفت این چه وضعیه، این چه کشکیه، این چه دوغیه و نکنید این کارا رو، شما هرچی بخواید براتون فراهمه، چرا انقدر بیوفایی کردید، چرا جنگاور نبودید، چرا شجاع نبودید، چرا از کشورتون دفاع نکردید. خب در نهایت آخرش هم دیدیم که یمنی‌ها خواستن نومان که برگرده سمت ولایت خودش و امروز خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را. یه موضوعی که اگر یادتون بیاد در آغاز زندگی بهرام یعنی تون دورانی که در یمن بود پیش اومد، یک اتاق مخفی در کاخ خورنقدی که نقش هفت زن از هفت اقلیم روی دیوارهاش نقاشی شده بود و نقاش گفته بود که زیرش نوشته بود که این آینده بهرامه و به این هفت دختر از هفت اقلیم میرسه. خب امروز بعد از همه جنگا و صلحا و همه اتفاقهایی که بهرام اومد، فیلش یاد هندوستون میفته و میگه برم اون هفت دختر رو به دست بیارم. شه به ناز و نشاط شد مشغول که از ده و گیر گشته بود ملول. ده یعنی بده، گیر یعنی بگیر. دیگه از بدبستون به قول خودمون جنگ و گریز و گزیر و همه دیگه خسته شده بود برم به ناز و نشاط مشغول بشم. حالا چقدر قبلا کم مشغول میشد. کار هر یک چنانی که بود بساخت، پس به تدبیر کار خود پرداخت. به فراغت به کام دل بنشست، دشمنان زیر پای و می در دست. خب دشمن ها رو همه رو دیگه برد سر جاشون نشوند. یادش آمد حدیث آن استاد کان صفت کرده بود پیشین یاد، وان سراچه که هفت پیکر بود بلکه ارتنگ هفت کشور بود. یادش افتاد که یه استادی یه نقاشی کشیده بوده، چیکار کرده بوده؟ هفت پیکر رو روی دیوار کشیده بوده، اون نه تنها هفت پیکر بلکه ارتنگ هفت کشور بود. ارتنگ یا همون ما الان بیشتر ارژنگ میگیم، کتاب مانی بوده. مانی یه نقاشی هایی رو یعنی یه کتابی به انضمام نقاشی هایی رو کشیده و مدعی شده اینها الهامات وحیه و اینها راه رستگاریه. کتاب حالا یه وقتی وقت کردید ارتنگ یا ارژنگ مانی رو سرچ کنید، نقاشی هاش جالبه. نقاشی هاش چیزی شبیه نگارگری ایرانیه، نقش ها خیلی ظریفه، خیلی زیباه. نوع نشستن آدم ها شبیه این حالت بودایی هاست موقع مدیتیشن که میشینن. نقاشی ها قشنگه، یه وقتی وقت کردید سرچ کنید بیابیدش. حالا ارژنگ اصولا در گذشته به همین هر چیزی که نقاشی داشته باشه، نقش داشته باشه میگفتن. و خب بعد از مانی یه اسمی براش گذاشتن به اسم نگارخانه. نگار یعنی بنگار دیگه، یعنی نقاشی، یعنی یه خونه یا یه جایی، یه صفحه‌ای، یه کاغذی که پر از نقاشیه. الان ما میگیم دفتر نقاشی، میگیم کتاب مصور مثلا، یعنی پر تصویره. حالا اون موقع ها ارژنگ میمونه. اون سراچه ای، اون ساختمونی که نقش هفت پیکر داشت مثل ارتنگ یا ارژنگ بود که نقاشی های هفت کشور بود، چون اونا دختران هر کدوم یه اقلیمی بودن. مهران دختران هور سرش در دلش تخم مهربانی کشت. کورشان گهز هفت جوش نشست کامدان هفت کیمیاش به دست. کورش اینجا کورش، کوره وجودش یعنی اون آتیش درونش از جوش نشست و هفت کیمیا به ذهنش رسید. کیمیا یه علمی بوده که تبدیل فلزات بیارزش به طلا، یعنی تلاش میکردن فلزات بیارزش رو به طلا تبدیل کنن، بهش میگفتن کیمیا. حالا در ادبیات ما کیمیا هر چیز با ارزش دیگه، همین الان هم یه اسم بچه ها رو میذارن کیمیا، یعنی با ارزش. قرار بوده فلزات به طلا تبدیل بشن و با ارزش بشن دیگه کیمیا. حالا اون هفت کیمیا منظورش اون هفتا دختره. خب شروع کرد دخترها رو خواستن. خب زمان گذشته تا امروز هم گویا هنوز همونطوره. هر کشوری که مغلوب میشد در جنگ باید غنایمی رو به کشور پیروز میداد. خب هنوز هم همینطوریه، یه نفر میره یه جا مسلط میشه دیگه، خزائنش، غنایمش. حالا یکی از اون غنایم هم دختران زیبا بوده که همیشه مورد توجه پادشاهان بوده از آغاز تا امروز. اینم دختران. خب وقتی پادشاهی مثل بهرام که مسلطه، مثلا به شما که پادشاه چینی میگه دختر تو به من بده، شما میتونی بگی نه؟ میگی بله تقدیم میکنم، چون میدونی اگه بگی نه شاید یه جنگی صورت بگیره. خب اینم شروع میکنه دونه دونه دخترها رو خواستگاری کردن. اولین دختر از نژاد کیان بود لیکن پدر شده زمیان. نژاد کیان یعنی همون پادشاهان ایرانی، کی لقب پادشاهان ایرانیه دیگه، کی کابوس، کی بهرام، نمیدونم کی قباد. از نژاد ایرانی بود ولی پدر زمیان شده بود، پدرش فوت کرده بود، اونو راحت به دست آورد. خواستش با هزار خواسته بیش، گوهری یافت همز گوهر خیش. اینجا وقتی دختر رو میفرستادن مثل اینکه الان جهاز میدن، یه عالمه چیزای دیگه هم باهاش راهی ایران میکردن، یعنی میفرستادن به کاخ بهرام. حالا وقتی صحبت از پادشاه میشه دیگه جهازش هم مثل جهاز ما لباس شوی ظرف شویی نیست، زر، جواهر، زمرد، طلا، لباس خوب، پارچه خوب. خب به خاطر همین میگه هزار خواسته باهاش روانه شد. پس به خاقان روانه کرد برید. برید یعنی نامه. فرستاد به خاقان چین. برخی از مهر و برخی از تهدید. یه نامه فرستاد، هم توش مهربون بود هم تهدید کرده بود. چی گفته بود؟ اگه دخترتو بدی دمت گرم، اگه ندی دمت اینا. دخترش خواست با خزانه و تاج، بر سر هر دو هفت سال خراج. خراج هفت، دو تا هفت سالت هم باید جلو جلو بدی، به علاوه این که باید خزانه بدی، تاج بدی، همه اینا رو همراه دخترت بدی، هم دختر بدی هم اینا رو بدی. داد خاقان خراج و دختر و چیز، حمل دینار و گنج گوهر نیز. همه رو داد، هم خزانه داد، هم چیز داد، میز داد، همه چی داد دیگه، دینار داد، گوهر داد. وانگهی ترکتاز کرد برو. خاطرتون بیاد گفتم ترک‌های تو ادبیات، ترک‌های الان ما میگیم ترک تو آذربایجان نیستن، سمت ترکستان و مغولستان امروزی هن. چون جنگاور و دلاور و شجاع بودن، هر چیزی که رفتار شجاعانه و جسورانه توش داشت ترکی میگفتن. مثلا ترکتاز یعنی مثل ترک‌ها تاختن، تازیدن، و این ترکتاز کردن یعنی حمله شجاعانه و جسورانه کردن. کجا بود؟ وانگهی ترکتاز کرد به روم، در فکند آتشی در آن برا بوم. فرستاد به روم. روم همون روم باستان دیگه، بخشهایی از ایتالیای امروز، یونان امروز و اروپای امروز. قیصر از بیم بر نزد نفسی. قیصر نام پادشاهان روم بوده، هیچ صداش در نیومد. دخترش داد و عوض خواست بسی. هم دخترش داد هم مذارت خواهی کرد، ببخشید کمه. کس فرستاد سوی مغرب شاه. فرستاد سمت مغرب، بازر مغربی و افسر و گاه. خب شاه مغربم خیلی خوب، دخت او نیز در کنار آورد، زیرکی بین که چون به کار آورد. زر مغربی اصلا در ادبیات ما در گذشته معروف بوده. افسر تاج، گاه هم تخته. الان دیگه اسم مکان شده، ولی در گذشته یکم معانی گاه تخت بوده. مثلا ما میگیم درمانگاه، یعنی محل درمان. خب تخت و تاج و همه چی هم با دختر مغربی فرستاد. دختر او نیز در کنار آورد، دختر مغرب هم فرستاد. شد چی؟ نوبت کدوم دختره؟ چون سهی سر برد از آن بستان، رفت از آنجا به ملک هندوستان. رفت دختر هندم بگیره. دختر رای را به عقل و به رای، خواست آورد کام خیش به جای. سهی رو قبلا در شعر حافظ توضیح دادم، یعنی اولا صفت قده، یعنی بلند قد، به علاوه این که سهی همون سی یا سیه که شیرازی ها میگن سی کن، این یعنی اونی که از دور دیده میشه، به خاطر همین سهی سرب یعنی بلند قد. رفت به ملک هندوستان، دختر رای را به عقل و به رای. رای همون چیزیه که البته لقب پادشاهان هندوستانه، الان میگن راج. این یه ذره تغییر لفظی پیدا کرده، گویشی پیدا کرده. ما مثلا میگیم راج کافور، نمیدونم راج فلان راج، این مثل ارباب، آقا، خان. دختر رای را به عقل و به رای، اون رای اول یعنی دختر پادشاهشون، به عقل و به رای، رای دوم یعنی درایت. خواست و آورد کام خیش به جای، دختر هندوستان هم گرفت. قاصدش رفت و خواست از خارزم، دختر خوب روی در خور بزم. دختر خارزم هم به وجود آورد، همچنان نامه کرد بر سقلاب، خواست زیبا رخی چو قصره آب. سقلاب بین ترکستان و رومه، در شمال دریای خزر. الان شمال دریای خزر مثلا روسیه است تقریبا، این ورش ترکستانه، اون ورش دیگه میخوره به اروپا دیگه. اونجا در گذشته میگفتن سقلاب، بعضی ها میگن سقلاب. حالا اگر با ساد هم جایی دیدید ایرادی نداره، عربا این کلمه رو با ساد مینویسن. بعضی ها میگن از سقلابه، یعنی این سق سگ بوده که عربا نمیتونستن تلفظ کنن، ق گفتن، یعنی اونجایی که سگ آبی زیاده. حالا یه معنیه برای اونجا، سگ آبی همین چیزایی که تو قطب هست. همچنان نامه کرد بر سقلاب، خواست زیبا رخی چو قطره آب. خیلی جالبه ها، چون اونجاها سفیدن، زیباییش اومده وصف کنه، گفته چو قطره آب، یعنی روشن، یعنی سفید، همچین نورانی. چون ز کشور خداوی هفت اقلیم، هفت لعبت ستود چو در یتیم. از جهان دل به شادمانی داد، داد عیش و خوش و جوانی داد. ده بعد دیگه چی؟ هفت تا زنم گرفت، تازه هر کدوم مثل در یتیم. در یعنی مروارید، یتیمم یعنی تنها. اصلا یتیمو از اون جهت یتیم میگن که تنها شده. فرید یگانه، یکتا، همه مترادف یتیمن. حالا اگه توی یه صدف یه در یه قطره بیفته، یه در تشکیل بشه، چون جا زیاد داره در بزرگی میشه، به خاطر اون در یتیم اصولا در ناب و همچین خوشگل و اینا هم هست. خب بعد از این که اینا رو به دست آورد، یک مهمونی ترتیب داد مثل همیشه. صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد. روزی از صبح فتح نورانی، آسمان برگشاده پیشانی. فرخ و روشن و جهان افروز، خنک آن روز یاد باد آن روز. شه به خوبی چو روی دلبندان، مجلسی ساخت با خردمندان. یه روز خوب، همه چی خوب بود، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این روش نظامیه، میخواد بگه همه چی خوب بود، از فتح نورانی بود، یعنی ما پیروز بودیم، روز پیروزی بود، روز جنگی نبود. هوا هم اوضاعش خوب بود، شاه هم دیگه به خوبی روی دلبندان همه رو جمع کرده بود. روز خانه نه روز بستان بود، که اولین روزی از زمستان بود. آره، فردای شب یلدا بوده. شاید اون موقع ها به جای شب یلدا روز یلدا مثلا، چه میدونم. حالا روز خانه بوده، خیلی جالبه، روز خانه نه روز بستان بود. خب تو زمستون بیرون نمیتونستم برن که. خیلی این تعبیر رو من خیلی خوب دوست دارم. شمع و قندیل باغ ها مرده، رخت و بنگاه باغبان برده. بانگ دزدیده بلبلان را زاغ، بانگ دزدی در آوریده به باغ. این بانگ دزدی همونیه که یه داستانش خیلی معروفه، میگن دزده داشته دزدی میکرده، یه نفر تا میبینه اونم شروع میکنه دویدن، میگه دزد دزد، خودش دزد بوده ها، خودش هی میگه دزد دزد. حالا میگن دزد میگه دزد دزد، آی دزد آی دزد، دیگه ضرب المثل شده. حالا داره تعبیر اون حال و هوا رو میکنه. هوا سرد بود دیگه، شکوفه‌ای نبود، گلی نبود، خیلی رونقی نبود، به جای بلبل زاغ بود. اونجا زاغ اومده بانگ بلبل رو دزدیده، بلبل دیگه بهار میخونه دیگه، زاغ داره میخونه. بانگ دزدی در آورده به باغ، کلاغه بلبل رو از میدون به در کرده، خودش هم داره هی میگه آی دزد آی دزد، کی بلبلا رو برده. این تعبیر نظامی از قارقار کلاغ. ببین میتونست یه کلام بگه کلاغ قارقار میکرد، ولی اینو نگفت. این بیت یعنی کلن کلاغ قارقار میکرد، ولی میگه بانگ دزدیده بلبلان را زاغ، بانگ دزدی در آوریده به باغ. زاغ جز هندوی نسب نبود، دزدی از هندوان عجب نبود. خب هندوان هم با همون ویژگی ها، زاغ هم که هندو تیر است. زاغ مانده به باغ بی بلبل، خار مانده به یادگار از گل، داده نقاش باد شبگیری، آب را حلقه های زنجیری، تاب سرما که برد از آتش تاب، آب را تیغ و تیغ را کرد آب. آب را تیغ کردن چیه؟ آب وقتی یخ میبنده دقیقا اینطوری قندیل میشه، مثل شمشیر میشه. تیغ را آب کرده، یعنی دیگه خورشید، این تیغ دوم مثلا خورشیده، خورشید دیگه نور نداره، زور نداره. دم پیکان آبدار به دست، چشم را سفت و چشمه را میبست. دم اینجا برف و بارون رو میگه، همون که ما میگیم طوفان، برف و بارون و باد و اینا که قاعده میشه، مثل پیکانه چشم آدم رو سوراخ میکنه، چشم رو میسفته، سفتن سوراخ کردن، چشمه را میبست. شیر در جوش چون پنیر شده، خون در اندام زمهریر شده. بر بهایم، هنوزم ما اینو به کار میبریم، ما میگیم انگار خون تو بدنم یخ زده از سرما، خون در اندام زمهریر شده، انگار یخ زده، زمهریر یخه. کوه قاقم زمین حواصل پوش، چرخ سنجاب در کشیده به دوش، بر بهائم ددان کمین کرده، پوست کنده به پوستین کرده، رستنی در کشیده سر به زمین، نامیه گشته اعتکاف نشین، کیمیاکاری جهان درنگ، لعل آتش نهفته در دل سنگ، گل ز حکمت به کوزه‌ای پوده، گل حکمت به سر برندوده، زیبقی های آب گینه آب، تخته بر تخته گشته نقره ناب. آها این زیب کوزه، همون زیبقی های آبگینه آب، تخته بر تخته گشته نقره ناب. زیبق بس جیبه. آره. در چنین فصل تابخانه شاه، داشته طبع چهار فصل نگاه. کلا ابیات بالا سردی و مشکلات زمستان رو میگه، که بر بهائم ددان کمین کرده، مثلا پوست کنده به پوستین کرده. خب حیوانات تو زمستون بیشتر گشنه میشن، کمین میکنن شکار بگیرن. رستنی در کشیده سر به زمین، گیاها رفتن تو زمین، رستنی روش نمی کنه تو زمستون. و در نهایت، ولی در این حال، در چنین فصل تابخانه شاه، داشته طبع چهار فصل نگاه. بله سواره از پیاده خبر نداره. تابخانه شاه مثل چهار فصل همه چی مهیاه. تابخانه چیه؟ خودش در ادامه میگه. از بسی بویهای عطرآمیز، معتدل گشته باد برفامیز. میوه ها و شراب ها یه چنوش، مغز را خواب داده دل را خوش. خب همه چی مهیا باشه، زمستونم بهاره. حالا این تابخانه رو بگم، تابخانه یه اتاقایی بوده گویا، مثل الان که دو جداره هست، دو جداره بوده. در بین این دوتا جدار آتیش یا زغال داغ میذاشتن که اتاق گرم باشه. تاب میدونید که چندین معنی داره، مثلا پیچ و تاب، تابش، یکیش معنای حرارت و گرماه. یه تاب بده، یه تفت بده. یکی از معانی تاب، تاب خانه یعنی اتاق گرم، معنای گرم خانه. و این دقیقا حالا در ادبیات میگن مجوف. این سوراخ‌های در دل دیوار بوده، زغال و اینا میذاشتن، خیلی طبیعی. گاهی از کفم، از زیرم، آره از زیرم چیز بوده، گرما میداد از اتاق پایینی، که اینجا کامل تابخانه شاه گرم باشه دیگه. دارندگی و برازندگی. خب همه بویهای عطرآمیز، معتدل گشته باد برفانگیز. میوه ها و شراب ها هم که بوده، آتش انگیخته ز صندل و عود. میبینید که یکی از موارد بزم کلن بوی خوب بوده. تو همون بزمی هم که اون سردار میخواست بره بهرام، یادتونه کلی از پول برد داد، صندل و عود و کافور گرفت، ماده های خوشبو که با سوزوندن بوشون ساطع میشه، دقیقا مثل عود الان. اودا هم الان بوهای مختلف داره دیگه. اون موقع چند تا گیاه بوده همین کار میکردن، صندل و عود و کافور و اسپند و خانواده. دود گردش چو هندوان به سجود، دودم داشته میگشته، انگار یه سری هندو هن که دارن سجود میکنن. آتشی زو نشاط را پشتی، کان گوگرد سرخ زرتشتی. خونی از جوش منعقد گشته، پرنیانی به خون در آغشته. این در مورد آتش داره صحبت میکنه، آتشی که اونج بسط بوده، مثل خونیه که داره میجوشه. آتش هم از دور نگاه کنی سرخه دیگه. فندقی رنگ داده عنابش، گشته شنگرف سوده سیمابش. سرخ سیبی دل از میان کنده، به دلش ناردانه آکنده. کهربایی ز قیر کرده خزا، آفتاب ز مشک بسته نقاب. ظلمتی کشته از نواله نور، لاله‌ای رسته از گلاله هور. ترکی از اصل رومیان نسبش، قرة‌العین هندوان لقبش. مشعل یونس و چراغ کلیم، بزم عیسی و باغ ابراهیم. همه اینا در وسط آتیشه. چرا؟ مثل فندق، مثل سیب، مثل کهربا، مثل یه نواله نور، همش سرخی و نور رو در وصف آتشی که اونجا روشن بوده در نهایت داره میگه. ترکی که به رومیان نسبش بوده. ببینید ترکا سیاه بودن، رومیا سفید بودن. یه ترکی که پدرش رومیه، این سرخ و سفیده، بازم توصیف آتیشه. مشعل یونس و چراغ کلیم، دیگه همه رو آورد، پیامبران هم آورد وسط نظامی. بزم عیسی، یه آتیش میخواد بگه، آتیش قشنگ گرم سرخه. آره اصلا آدم حیران میشه، تمام پیامبران هر همه هر چیز سرخ تو دنیا بود آورد. شوش ها زگال مشکین رنگ، گرد آتش چو گرد آینه زنگ. دوباره همین شوشه، یا شوش همون شمشمانه، میگه گرد آتیش، دور آتیش نشسته بودن، مثل یک زنگی بود که چو گرد آینه زنگ دور آتیش نشسته. شمشا یه تصویر بگم چجوریه، یه آتیش روشنه، دورش یه فلزات سیاهی میذارن که زغال پراکنده نشه، نقش منقل امروز رو بازی میکنه. میگه اون شوشه ها کنار آتیش مثل زنگی هن. زنگی چنگیه؟
سیاه.
سیاهه که دور آتیش نشستن، دور سرخ، یه چیز سرخ نشستن. آن سیه رنگ و این عقیق صفات کان یاقوت بود، کان یاقوت بود در ظلمات. یاقوت مثل انگار تو تاریکی یاقوت پیدا کردی. گوهرش داده دیده ها را قود، زرد و سرخ و کبود چون یاقوت. نو عروسی شراره زیور او، عنبرینه زگال در بر او. هجله و بزمه ای به زرکاری، هجله عودی و بزمه گلناری. بر سر آتش از سر خاصی، فاخته پرفشان به رقاصی. گرد آن بزمه یه پرند زده، کپک و دراج دست بند زده. زردی شعله در بخار گیا، گنج زر بود زیر مار سیاه. بالاخره رسید از همه توصیفات آتش به توصیفات کباب ها شروع کرد، که کپک و دراج و فاخته سر با سیخ زدن به آتش.
خب آتش هم جزو
اون
چهار تا عنصر
اصلی هستن دیگه. آره. اصلا کلا نظامی این رو کتاب رو که نوشته میخواسته به اون کربرسلان تقدیم کنه، یعنی اصلا به سفارش کربرسلان بوده. کربرسلان پادشاه خوشباشی بوده، دقیقا همین تو مایه های بهرام بوده و خیلی اهل جشن و سرور بوده. توصیفات زیادی که این همه ابیاس، ببینید اصلا دیگه داره خسته کننده میشه، از یه آتش مثلا، از یه کباب، از یه شراب، بیشتر به نظر میاد برای دلخوش کردن یا خوشحال کردن و خوشنود کردن اون کربرسلان بوده. یعنی میخواسته بگه ببین حالا تو داری این کارا رو میکنی، حالا کار خوبیه، ولی لابلاش حواست به این عدالت و به این مالیات و به این و به اونم باشه. چون خب شاعرها اون موقع اینطوری میتونستن حرف بزنن، تو نمیتونستی که همینطوری انتقاد کنی از پادشاه، مجبوری با یه توصیفاتی ازش تعریف کنی. این مثلا بزم شاهه، حالا یه دوتا انتقادی هم بکن که ببین مثلا تو در حال خوشباشی بودی، خاقان چین اومد حمله کرد، یا چیزهای شبیه این. این مقدار وصف‌ها وقتی طولانی میشه، این ناخودآگاه به ذهن میاره که شاید نظامی میخواسته یه حرفی به یه نفری بزنه. خب البته خب زیبایی‌های خاص خودش هم داشته دیگه. دوزخی و بهشتیش مشهور، دوزخ از گرمی و بهشت از نور. دوزخ اهل کاروان کنشت، روزه راه رهروان بهشت. زند زرتوش نقم ساز برو، مخچ و پروانه خرق قواز برو. آب افسرده را گشاده مشامه یا مسامه، گشاده مسام. ای دریغا چرا شد آتش نا. آب افسرده آب یخ زده است، هنوز در مورد آتش داره صحبت میکنه. زردی شعله در بخار گیا، گنج زر بود زیر مار سیاه. اون مار سیاه نگهبان گنجه. دوزخی و بهشتیش مشهور، دوزخ از گرمی، میگه دوزخ و بهشت تو آتش دیده میشه. دوزخ آتیششه، اون گرمی نورش هم مثلا بهشته. دوزخ اهل کاروان دیگه، دوزخی ها کیان؟ اونایی هم که اهل کنشتن. بهشتی هم که خب معلومه دیگه، ما این دیگه زنتشتی هم که دورش دارن، صدای آتش هم به نوای خواندن زرتشتی ها. خاطرتون بیاد گفتم نجواها و دعاهای زرتشتی رو میخوندن وقتی اعراب وقتی متوجه نمیشدن، میگفتن که اینا سروده که دارن میخونن. مثل اینکه الان یه انگلیسی بیاد از کنار ما این تباشیه ما رو ببینه، مثلا ربنا آتینا، خب متوجه نمیشه، ببینیم ما داریم سرود میخونیم. این نواهای زرتشتی بوده. آب افسرده را گشاده مسام. مسام این بگو ریشه مو. مو چطور به پوست کجا میچسبه؟ ریشه مو رو میگن مسام. آب
سه سدن
بله سه دندونه. آب یخ زده مغز آدم رو انگار باز میکنه. ای دریغا چرا شد آتش ناب. خانه سرسبز سرز سایه سر، باده گل رنگ ترز خون تزر، تزر یه حیوانه، ریخته آسمان فاخته گون، از هوا فاخته ز فاخته خون. فاخته یه پرنده یه که سرخه، فاخته دو تا معنی داره تو ادبیات ما، یکی همون پرنده ای که سرخه و یکی هم کلا معنای سرخ، سرخ هم میده دیگه، فاخته ای که غرق خونه. باده در جام آبگینه گوهر، راز چون آب خشک و آتش تر، گورچشمان شراب میخوردند، ران گوران کباب میکردند. گورچشم مثلا آهوچشم، گورم یه حیوانی بود که بهرام شکار میکرد، یه خیلی دوستش داشت، شبیه آهوه. و افرادی که چشماشون به زیبایی چشم آهو یا گوره، خب بالاخره زیباروی هم داشتن، شباب میخوردن و ران گور رو کباب میکردن. شاه بهرام گور با یاران، باده میخورد چون جهانداران، می و نقل و سما و یاری چند، میگساری و غمگساری چند، راه گلگون چو گلشکر خنده، پخته گشته در آتش زنده، مغزها در سما گرم شده، دل ز گرمی چو موم نرم شده، زیرکان راه عیش می رفتن، نکته های لطیف می گفتن. بالاخره شراب بود و کباب بود و همه چی خوب بود، هر کم اون وسط یه حرفی می زد. هر گران مایه ز مایه خیش، گفت حرفی به قدر پایه خیش، هر کی شروع کرد یه حرفی زدن به قدر اون استطاعت وجودیش. چون سخن در سخن مسلسل گشت، یعنی پیوسته شد، به قول عربا الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره، پشت سر هم حرف حرف اومد، بر زبان سخنوری بگذشت. چی بگذشت؟ یهو یه نفر اینو گفت، کین درج کاسمان شه دارد، وین دقیقه که او نگه دارد. درج یعنی درجه ها، این همه درجه هایی که در آسمان و زمین شاه ما داره، هیچ کس راز خسروان جهان، کس ندیده از آشکارا و نه، شاهای قبلی از این خبرها نبود. همه هست ما راز فر تارک او، همه چیز از پی مبارک او، ایمنی هست و تندرستی هست، تنگی دشمن و فراخی دست. ما همه چی داریم، هم ایمنی داریم هم تندرستی داریم، دشمن در تنگناه، ما هم که در فراخی. تندرستی و ایمنی و کفاف، این سمایست آن دگر همه لاف. تندرستی و ایمنی و کفاف یعنی خرجمون، دخل و خرجمون جوره، این ستا اصله، واقعا هم اصله. شما ایمن باشی، سلامت باشی، جیبت هم پر پول باشه، دیگه چی میخوای؟ دیگه چی؟ هفت تا دختر پادشاه میگی میان دیگه، میگه این ستا اصله، بقیه همه لافه. هر کی میگه چیزای دیگه میخوام داره لاف میزنه. چند تو پوشیده گشت و حوصله پر، در جهان گونه نه لعل باش و نه دور. میگه وقتی من شکمم پره، لباسمم پره، دیگه چی میخوام دیگه؟ حوصله میدونی که معده پرندگان رو میگن، اینجا منظور اینه که شکمم پره.
حوصله؟
آره حوصله. در میگه من دیگه چی دیگه میخوام؟ ما که مثل تو پادشاه داریم، همه داریم چون تو را داریم، کاش کی چاره ای در آن بودی، که ز ما چشم بد نهان بودی. میگه کاش یه چیزی میشد که ما چشم بد ما رو چش نزنه. گردش اختر و پیام سپر، هم بدین فرخی نمودی چه، تابله خوشدلی زره نشدی، عیش بر خوشدلان تبه نشدی. یه کاری اتفاقی میشد که ما از چشم زخم در امان میبودیم. تا همه سال شاه بودی شاد، خرمن عیش را نبردی باد، شادمان جان شاه میباید، جان ما اگر فدا شود شاید. ولی این نکته روانشناسی هم توش داره. دیدی در اوج خوشحالی آدم نگران خراب شدن خوشحالیشه؟ این طبیعیه، توی همه آدم ها هست. شما در خوشحالترین حالت ممکنی، نمیدونم، همه چی به وفق مرادته، عروسی اصلا پسرته، همه چی بزمت مهیاه فلانه، مثلا نگرانی مادر شوهر بیاد یه چیزی بگه همه چی رو خراب کنه.
همه چی خوب پیش
بره. آره یعنی این نگرانیه طبیعیه ها. ببین اینجا هم پادشاهه، همه چی داره، حالا نمیتونه بگه مثلا دشمن بیاد این بیاد میگه چشم زخم. این نگرانیه باز ته وجود آدم هست. میگه تا همیشه شاه باشی هیچ کی نباید این عیش تو رو خراب کنه. چون سخن گو سخن به پایان برد، هر کسی دل بدان سخن بسپرد. خب همه با خودشون فکر کردن، بعدم نمیگه ها. دور کردان دم از دران دمه را، دل پسند آمدان سخن. همه را یه حرفی زد، همه خوششون اومد. در میان بود مردی آزاده، مهتراین و محتشم زاده. شید نامی به روشنی چون شید، نقش پیرای هر سیاه و سفید. بین اونها یه شید نامی هم بود، اسم شیده بوده. شید یعنی روشنایی، یعنی نور. اسم شیده بوده. استادی به شغل رسامی، رسامی یعنی رسم کردن، مثلا نقاش الهان. آره. در مساحت مهندسی نامی، مهندسی هم بلد بوده. از طبیعی و هندسی و نجوم همه در دست او چو مهره و مهره مو. مهندس طبیعی قدیم اینطوری بوده دیگه، علوم رو تقریبا کسانی که میرسیدن به مراتب از همه علوم چیزی سرشون میشده. خرده کاری به کار بنایی، نقش بندی به صورت آرایی، هم بنایی میکرده هم تزیینات چی؟ آره، دکوراسیون داخلی. این صورت آرایی میشه دکوراسیون داخلی امروز. که از لطافت چو کلک و تیشه گشاد، جان ز مانی ستود دل از فرهاد. اگه مشغول به کار میشد دیگه جان ز مانی، مانی هم خب با اون نقاشیهاش مشهوره، دل از فرهاد که کوکنی کرد و اینا. کرده شاگردی خرد به درست، بود سمنارش استاد نخست. شاگرد سمنار بوده. سمنار کسی که در یمن کاخ خورنق رو ساخت و اون از بالا انداختنش پایین تا مبادا کاخ به این زیبایی رو برای کس دیگه‌ای بسازه. در خورنق ز نقص کاری ها، داده با استاد یاری ها. چون در آن بزم شاه را خوش دید، در زبان آب و در دل آتش دید. زد زمین بوس و گشت شاه پرست، چون زمین بوسه داد باز نشست. این خب شروع کرد یه چیزی بگه، این جمع این بیتش مهمه. در زبان آب و در دل آتش دید. مثل زبان در کلام، در زبانش روان بود ولی دلش جوش میزد، ناراحت بود، مضطرب بود. چرا؟ چون میترسید دهن باز کنه مثل استادش از اون بالا بندازنش پایین. گفت اگر باشدم ز شه دستور، چشم بد دارم از دیارش دور. میگه من یه راهی بلدم که چشم بد دور بشه. کاسمان سنجم و ستاره شناس، آگه از کار اختران به قیاس. در نگارندگی و گلکاری، وحی صنعت براز پنداری. انگار اصلا به من وحی میشه. نسبتی گیرم از سپهر بلند، که نیارد به روی شاه گزند. یه کاری میکنم با این نسبتهای بین ستارگان که گزند از تو دور بشه. تا بود در نشاط خانه خاک، زختران فلک ندارد باک. جای در هرزگاه جان دارد، بر زمین حکم آسمان دارد. وانچنان که از گزارش کار، هفت پیکر کنم چو هفت حصار. رنگ هر گنبدی جداگانه، خوشتر از رنگ صد صنم خانه. شاه را هفت نازنین صنم است، هر یکی راز کشوری علم است. هست هر کشوری به رکن و اساس، در شمار ستاره‌ای به قیاس. میگه من یه ساختمون میسازم هفت تا گنبد داشته باشه، هر گنبد یه رنگ باشه. چه رنگی؟ رنگ کشورها، پرچم علم، یعنی پرچم علم، پرچم کشورهایی که تو دختراشونو برداشتی آوردی، مثلا یکیش مشکیه، یکیش سبزه، یکیش قرمزه. هفتا گنبد، هفته را بی صدا گفت و شنید، روزهای ستاره هست پدید. میگه هر روز هفته یه ستارهی بی صدا. صدا یعنی سردرد، یعنی بی درد سره، یعنی تو اون روز تو باید بری توی اون گنبد. در چنان روزهای بزمفروز، عیش سازد به گنبدی هر روز. تو اون روز خاص میری تو گنبد خودش. جامه هم رنگ خانه در پوشد، با دلارام در خانه می نوشد. اگر لباست هم رنگ اون گنبد باشه دیگه از آفت به دوری. بالاخره این چیزایی بوده که قدما بهش اعتقاد داشتن. درسته الان علم ثابت کرده که دیگه اینا درست نیست. البته خب بعضی هنوز اعتقاد دارن، دیدید؟ آره بعضیا هنوز باور دارن ولی در گذشته اینا بوده. اگه لباست هم رنگ اونا باشه دیگه چشم نمیخوری. گر برین بر این گفته شاهکار کند، خیشتن را بزرگوار کند. تا بود عمر بر نشانه کار، باشد از عمر خیش برخوردار. دیگه تا عمر داری حالشو ببر. شاه گفتم، حالا شاه ما بر ما عارف شده. شاه گفتا گرفتم این کردم، خانه زرین در آهنین کردم. عاقبت چون همی بباید مرد، این همه رنج ها چرا چه باید رنج ها چه باید برد؟ خب بعد من که قرار آخرش بمیرم، حالا گیرم هم خونه طلا ساختم، در فلزی گذاشتم، گنبدش رو این رنگی کردم، آخرش که قرار بمیرم، چرا این همه رنج ببرم؟ وان چه گفتی که گنبدارایم، خانه را همچنان به پیرایم. این همه خانه های کام و حواس، خانه آفرین به کجاست؟ میگه حالا اینا هم گفتی بسازیم. خانه آفرین یعنی خداوند، مثل جان آفرین، میگه جان به جان آفرین تسلیم کرد، یعنی جان رو کی آفرین؟ در همه گرچه آفرین گویم، آفریننده را کجا جویم؟ حالا خدا پرست شده، بالاخره تأثیرات سن دیگه، سن که میره بالا آدم ها یاد خدا میفتن. باز گفت این سخن خطا گفتم، جای جای آفرین چرا گفتم؟ باز میگه نه اشتباه گفتم، مگه جایی هست که خدا نباشه؟ آن که در جا نشایدش دیدن، همه جایش توان پرستیدن. میگه اونی که هیچ جا نمیشه دیدش، ولی همه جا که میشه پرستیدش. خدا رو نمیشه هیچ جا دید، ولی همه جا بگی، تو اینجا هم بگی خدایا خدا میشنوه، تو مکه هم بگی خدا میشنوه، تو مشهد هم بگی، تو افغانستان و هندوستان و آمریکا هم بگی خدا، خدا میشنوه. این سخن گفت و شاه گشت خموش، زان هوس در دماغش آمد جوش. زان که در کارنامه سمنار، دید در شهر هفت پیکر کار. باشه بقیهش برای جلسه بعد. سمنار اول داستان، شما چون میانه داستان اومدی، بهرام رفت یمن که از آسیب بلاهایی که در ایران بود دور باشه. اونجا پیش نعمان و منذر موند. اونا بعد یه مدتی که از شیر در اومد بهرام، تصمیم گرفتن یه کاخ براش درست کنن. رفتن یه جای خوش آب و هوا رو پیدا کردن، گفتن یه نفری بیاد بهترین کاخی که تا حالا ساخته رو بسازه. و اون خبرنر رو ساخت. این سمنار بود. سمنار یا سمنمار یا سمنمار، اسمش تلفظ‌های مختلف داره. اومد چه کار کرد؟ این کاخ رو ساخت در بهترین حالتی که ممکنه. وقتی اینا رفتن تو، دیدن چه کاخیه، در هر زاویه‌ای که خورشید میتابید کاخ یک رنگی میشد. بعد بهش میگن میتونی از این بهتر، وقتی بهش پاداشش رو میدن، مثلا بهش گفته بودن 1000 سکه بهت میدیم، 4000 سکه میدن. میبینن کاخ خیلی خوشگل، بعد میگفت، بعد برمیگرده میگه من اگه میدونستم اینقدر شما بخشنده اید، خیلی بهتر از این میساختم. میگن مگه میتونی بهتر از این بسازی؟ گفت آره بابا، من این 4 رنگه میتونم یه کاری کنم 40 رنگ بشه، این نمیدونم 7 طبقه از 70 طبقه بسازم، از زر و در و گوهر این بلای جونش میشه دیگه، از همون بالای کاخ میندازنش پایین تا تو باشی که دیگه وقتی بهت میگیم بهترین کارت رو بکن، بهترین کارت رو بکنی. من یه ترسی که مبادا این بره و جای دیگه برای پادشاه دیگه کاخ بهتری بسازه. حالا این شیر شاگرد اون سمناره و از ترس جونش یه ذره ترسید، ولی با احتیاط گفت من این کار رو انجام میدم.